ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم و گرمترین درودها را در این ساعت تقدیم شما میکنم در شامگاه یک شنبه 10 اردیبهشت 1396 خورشیدی برابر با 30 آوریل 2017 میلادی. خوش اومدید به این مجله خبری با 30 دقیقه خبر و گزارش. همراه شما هستیم. طبق روال همیشه با خبرها شروع میکنیم و سپس گزارش های تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد. همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و مشروع خبرها. آقای قویمی،
با درود فراوان. مقام های ترکیه روز یک شنبه از بازداشت یک فرد ایرانی به ظن قاچاق بخشی از موشک ضد تانک روسی خبر دادند. به گزارش اسوشیتد پرس، مبدأ این موشک ها اوکراین است و قرار بود به یک گروه که تروریستی خوانده شده تحویل داده شود. به گفته مقام های تجارت و گمرک ترکیه، این مرد در پی ورودش با کشتی به شهر زونگلاداق در ساحل دریای سیاه مورد زن واقع شد و به دنبال بازرسی کامیونش بازداشت شد. بر پای این گزارش، در مدارک مربوطه محموله کامیون پوشک ذکر شده بود، اما در واقع بخشای کلیدی دو موشک ضد تانک در کامیون وجود داشت که میتواند از سوی گروه های مسلحی چون داعش مورد استفاده قرار بگیرد. در این گزارش آمده که این مرد 3 روز پیش بازداشت شده، اما دادگاه مقدماتی به ادامه بازداشت وی حکم داده است. در خبر دیگر، عربستان سعودی روز یکشنبه اعلام کرد که 46 تن از اعضای یک هسته شبه نظامی را که مسئول بمبگذاری انتحاری تابستان گذشته در شهر مدینه شناخته شدند بازداشت کرده است. بر پایه گزارش رویترز، به نقل از وزارت کشور عربستان سعودی، این مظنونان که شامل شهروندان سعودی و اتباع خارجی اند در شهر جده بازداشت شدند. در حمله انتحاری که در نیمه تیر ماه سال 95 در پارکینگ مجاور مسجد النبی روی داد، دو مأمور پلیس سعودی در واقع کشته شدند و گزارش رویترز حاکی از آن است که 3 عامل انتحاری هم در این حمله جان خود را از دست دادند. مسئولیت این اقدام انتحاری را تا کنون هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. پیشتر در 18 تیر ماه سال 95، تنها 4 روز پس از این حادثه، مقام های عربستان سعودی اعلام کردند که 12 تبعه پاکستانی و 7 تبعه سعودی را در ارتباط با این حمله بازداشت کردند. با این حال مشخص نشده در میان گروهی که به تازگی در جده بازداشت شدند اتباع چه کشورهای دیگری دیده می شوند. در ایران، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز یکشنبه از شناسایی برخی از عاملان مرگ 10 مرزبان ایرانی در میرجاوه خبر داد. ابوالفضل حسن بیگی به خبرگزاری تسنیم گفت بر اساس اعلام مقام‌های امنیتی، برخی عوامل حمله به مرزبانان ایران شناسایی شدند و به گفته وی برای دستگیری این افراد چند روز دیگر زمان لازم است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علی اسد هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان، هم روز یکشنبه اعلام کرد که شناسایی محل اختفای به گفته او تروریست‌های حادثه میرجاوه به سرانجام رسیده است. نیروهای مرزبانی پاسگاه میل صد از هنگ مرزی میرجاوه چهارشنبه گذشته هدف حمله افراد مسلح قرار گرفتند و در جریان این حمله 10 مرزبان کشته و 2 مرزبان نیز مجروح شدند. وزارت خارجه ایران در واکنش به این حمله سفیر پاکستان در تهران را احضار کرد و حسن روحانی نیز در نامه‌ای به نخست وزیر این کشور خواستار پیگرد قانونی و محاکمه عاملان این حمله شد. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های مجله شبانگاهی. انتقاد تلویحی آیت الله خامنه ای از سخنان حسن روحانی مبنی بر رفع جنگ به خاطر تلاش های دولت او. آیا رهبر جمهوری اسلامی در انتخابات بیطرف است؟
آیت الله خامنه ای در سخنرانی اول فروردین ماه امسال در مشهد تاکید کرده بود که قصد مداخله در انتخابات رو نداره، اما به نظر میرسه که امروز این دست از حرفها مداخله آشکار و روشن در انتخاباته.
بررسی آخرین خبرهای انتخاباتی ایران در آغاز برنامه‌های رادیو فردا. در آستانه برگزاری انتخابات شوراها اصلاح طلبان از رد صلاحیت نمایندگانشان در شهرستانها انتقاد کردند.
به طور کلی لیست اصلاح طلبان در حال حاضر با یک چالش مواجهه. آیا این لیست متخصصین و افراد ضد فساد خواهد بود یا اینکه لیست افراد مشهور خواهد شد؟
گزارشی خواهید شنید درباره معضل حاشیه‌نشینی در ایران و مطرح شدن آن در مناظره‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری ایران. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. همراه ما بمانید. اما همچون روال روزهای گذشته در مجله‌های خبری رادیو فردا، گزارش‌ها رو با 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و حواشی و خبرهای پیرامون اون آغاز میکنیم. همکارم احسان مهرابی همینک در استودیو با ماست تا مروری بر این خبرها داشته باشیم. احسان، کمیته نظارت بر تبلیغات انتخابات ساعتی پیش جلسه داشت. نتیجه این جلسه چی بود؟
احسان قاضی‌زاده هاشمی عضو این کمیسیون خبر داده که بنا شده شکایت 4 نامزد انتخابات در مناظره های بعدی جبران بشه. گفتن که در مورد موضوع وقت که اعتراض آقای رئیسی و قالیباف بوده که گفته شده که آقای روحانی 2 دقیقه بیشتر صحبت کرده، بنا شده این موضوع جبران بشه. در مورد اعتراض آقای روحانی هم که گفته بودن اتهامات آقای قالیباف فرصتی نبوده که پاسخ داده بشه، گفتن که بنا شده این اتهام‌ها بررسی بشه و اگر به نوعی تهمت تشخیص داده شد جبران بشه. منتها جزئیاتش رو نگفتن که آیا صحبت‌هایی که آقای قالیباف در جلسه قبلی کرده بودن در این جلسه پاسخی داده خواهد شد و آیا وقتی براش در نظر گرفته خواهد شد و اون وقت اضافه بر وقت مناظره خواهد بود یا اینکه منظورشون اتفاقاتیه که در مناظره های بعدی میفته. ایشون گفتن که مناظره دوم مربوط به مسائل سیاسی و فرهنگی خواهد بود و مناظره سوم مربوط به مسائل اقتصادی که در 2 جمعه آینده برگزار میشه. این تقریبا برخلاف اون موضوعی بود که قبلا اعلام شده بود، یعنی بنا بود که موضوع مناظره دوم اقتصادی باشه و موضوع مناظره سوم سیاسی، که حالا ممکنه که اتفاقات مناظره اول تصمیم کمیسیون تبلیغات انتخابات رو تغییر داده باشه.
الان در این میان سخنگوی قوه قضاییه هم از تشکیل بیش از 100 پرونده تخلفات انتخاباتی خبر داده. این تخلفات شامل چه مواردی هستن؟
10 موردش اعلام کردن که مربوط به رسانه ها هست که وزارت ارشاد به دادستانی ارسال کرده که اون 10 مورد احتمالاً بیشتر میتونه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری باشه. وزارت ارشاد روز شنبه اطلاعیه رو منتشر کرده بود، تخلف های انتخاباتی 25 مورد تخلف انتخاباتی رسانه هایی که از بودجه عمومی و دولتی استفاده میکنن که در اون 18 مورد مربوط به رسانه های وابسته به سپاه پاسداران بود. امروز آقای محسنی اژه‌ای که تفسیر خاص و عجیب غریبی ارائه کردن از رسانه هایی که از بودجه عمومی استفاده میکنن و گفتن که شاید رسانه هایی که به نوعی یارانه هم میگیرن از بودجه شامل این موضوع بشن. و از جهت دیگه رسانه های تلویحا رسانه های وابسته به سپاه پاسداران که از نظر وزارت ارشاد از بودجه عمومی استفاده میکنن رو گفتن چون اینها به نوعی هیئت مدیره یا ساختار اداره جدایی دارن ممکنه شامل این تفسیر نشن. ایشون همچنین گفتن که مشخص نیست به لحاظ قانونی که آیا واقعا وزارت ارشاد میتونه تفسیر کننده این باشه که کدام رسانه از بودجه دولتی استفاده میکنه یا نه، و با این تفاسیر میشه گفت که بعیده که حالا قوه قضاییه بخواد به این شکایت هایی که وزارت ارشاد کرده از موضوع تخلف های انتخاباتی رسیدگی خاصی بکنه.
اصلا کلا امروز نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران چه اقداماتی انجام دادن؟
آقای جهانگیری حسین مرشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی رو به عنوان رئیس ستادشون انتخاب کردن که به نوعی برخی از رسانه‌های اصولگرا اعلام کردن که بحث انتخاب آقای مرشی به عنوان رئیس ستاد متفاوته با اون چیزی است که آقای جهانگیری گفته بود من رئیس ستاد ندارم، چون به هر حال اونها از آقای جهانگیری به عنوان نامزد پوششی نام میبرن که فعالیت جدی در انتخابات نداره. آقای رئیسی هم سفری داشتن به تعدادی از استانها از جمله قزوین و زنجان و اعلام کردن که وبسایتشون را رونمایی کردن.
امروز آیت الله خامنه ای سخنرانی داشت که بعضی ها تحلیلشون بر این بود که تلویحا انتقادهای یا رد اظهارات حسن روحانی مبنی بر این که سایه جنگ از ایران رفع شده به خاطر تلاش های دولت 11 هم بوده. صحبت های آیت الله خامنه ای چه واکنش هایی داشته در محافل رسانه ای؟
آقای رئیسی در صحبتاشون به این موضوع اشاره کردن و به نوعی صحبت های آقای خامنه ای را تکرار کردن که حالا دوباره میتونه کنایه‌ای به آقای روحانی باشه. از اون ور وبسایت ها و کانال های تلگرامی اصولگرایان این صحبت ها رو بازنشر کردن و خطابش را با آقای روحانی دونستن و همینطور با برجسته کردن شعارهای آقای رئیسی و آقای قالیباف اشاره آقای خامنه ای را به این دو نامزد انتخابات دونستن.
تقریبا 2 دقیقه وقت داریم. همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراها هم توی شهرهای مختلف ایران برگزار میشه. چه زمانی تبلیغات انتخابات شوراها شروع خواهد شد؟
طبیعتاً انتخابات ریاست جمهوری تا الان بر روی انتخابات شوراها سایه انداخته و اگر به نوعی اسامی نامزدها اعلام بشه طبیعتاً فضای انتخابات شوراها هم شکل میگیره. بعضی ها مطرح میکنن که حالا تجمیع این دو انتخابات شاید اشتباه بوده. امروز سخنگوی وزارت کشور این موضوع رو اعلام کرده که از 19 اردیبهشت ماه اسامی نامزدها اعلام میشه. درباره تایید صلاحیت نامزدها قاعدتاً از این مرحله اگر نامزدهای دوباره رد صلاحیت شده باشن باید به هیئت‌های نظارت بر هدایت نظارت مرکزی مراجعه بکنن. این هیئت گفته بود که تا 16 اردیبهشت ماه وقت است برای شکایت، چون زمانی هم برای بررسی ها باید باشه و تبلیغات. برخی از رسانه های اصولگرا در روزهای گذشته دارن تلاش میکنن اعلام کنن که هیئت های نظارت شهرستان ها و استان ها افرادی رو تایید صلاحیت کردن که باید رد صلاحیت میشدن و رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات هم اعلام کرده که این هیئت میتونه افرادی که هیئت نظارت شهرستان یا استان تایید کرده رو رد بکنه، ولی برخی از نمایندگان مجلس از جمله آقای هاشم‌زایی عضو فراکسیون امید مجلس اعلام کردن که بر اساس قوانین هیئت نظارت مرکزی تنها میتونه به شکایت‌ها رسیدگی بکنه و نمیتونه که خودش نامزدی رو دوباره رد صلاحیت کنه. در قانون انتخابات شورا هم بر این موضوع تاکید شده که هیئت نظارت مرکزی در مورد تایید صحت انتخابات یا رد صلاحیت نامزدها حقی را نداره و اون بر عهده هیئت‌های نظارت شهرستان و استان هست و در مورد موارد دیگه میتونه دخالت بکنه، ولی به هر حال فشارهای سیاسی وجود داره که ممکنه هیئت نظارت مرکزی درباره اون تسلیم بشه.
ممنون از تو احسان مهراوی، خبرنگار سابق پارلمانی ایران در استودیو همراه ما بود و با اون نگاهی داشتیم به آخرین خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایران و همچنین راجع به انتخابات شوراهای شهر و روستا در ایران.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
اما آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه با تأکید بر نقش مردم در انتقادی تلویحی از دولت حسن روحانی گفت که سخن مسئولانی که میگویند سایه جنگ را از کشور دور کردیم درست نیست. همکارم کیوان حسینی در گفتگو با مهدی مهدوی‌آزا تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان نخست از او پرسیده که با توجه به اینکه آیت الله خامنه ای از عبارت سایه جنگ زیاد استفاده کرده، تحلیل او از این بخش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی چیست؟ مهدی مهدوی‌آزا:
آیت الله خامنه ای در سخنرانی اول فروردین ماه امسال در مشهد تاکید کرده بود که قصد مداخله در انتخابات رو نداره و با هیچ کدوم از نامزدها موافق یا مخالف نیست، اما به نظر میرسه که امروز دوباره خیشتنداری خودش از دست داده. این دست از حرفها مداخله آشکار و روشن در انتخاباته. برجام آنچنان که شما گفتید یکی از بزرگترین نقاط قوت دولت روحانی است، خیلی آقای روحانی به اون متکی است. تو همین سفرهای استانی دو روز اخیرش در کرمان و یزد هم بارها به صراحت گفته بود که یکی از بزرگترین دستاوردهای برجام این بود که سایه جنگ رو از کشور دور کرد. بنابراین نوعی رد حرفهای آقای روحانی است در امتداد موضعی است که آیت الله صدیقی میگوید به کسی رأی بدید که امام رضا پسند باشه، در امتداد عملکرد رسانه‌های حکومتی زیرمجموعه رهبری یا حمایت سپاه پاسداران از ائتلاف جمنا یا برخورد اطلاعات سپاه پاسداران با روزنامه‌نگاران حامی دولت هست. ما شاهد مداخله آشکار نهاد رهبری به نفع جناح اصولگرا هستیم.
حالا آقای خامنه ای بارها تاکید کرده که شخصا توصیه نمی کنه که به چه کسی رأی بدید، شخصا این اتهام رو بارها رأی کرده و در همین سخنرانی هم اظهارات مشابهی بیان کرد. در این حال در بخش دیگری از صحبتاش به مسئله مبارزه با فقر اشاره کرد و گفتش که نامزدها باید حتما درباره این موضوع صحبت بکنند و برنامه‌هاشون رو جوری بگن که مشخص باشه که دارن از طبقات محروم حمایت میکنن. این بخش از صحبت‌های آقای خامنه‌ای به نظر شما چگونه قابل تحلیل هست با توجه به اینکه می‌دونیم دو نامزد اصلی اصولگرا آقای رئیسی و آقای قالیباف دست کم در اولین مناظره بسیار درباره مسئله مبارزه با فقر هم صحبت کردند؟
واقعیت این هست که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی وضعیت اقتصادی کشور همیشه در هم ریخته بوده. در این بخش که وضعیت طبقه محروم، شرایط معیشتی و اقتصادی مردم و حتی طبقه متوسط مناسب نیست که تردیدی نیست، اما مسئله این هست که همین شرایط اقتصادی، انتقاد از همین وضعیت اقتصادی در سال 91 با واکنش تند آقای خامنه ای مواجه میشد. اگر سال 91 کسی چنین چیزی میگفت، او میگفت که شما دارید سیاه نمایی میکنید و لجن پراکنی میکنید. مسئله این هست که روزنامه نگارانی که قبلا چنین انتقاداتی میکردند هنوز بخششون در زندان هستند. آخرین نامزدی که جرأت کرد و چنین انتقاداتی رو از وضعیت اقتصادی کشور و سیاسی کشور مطرح کرد هنوز در حبس خانگی است. به نظر میرسه که آیت الله خامنه ای و جناح اصولگرا در واقع دارن سعی میکنند از فقر مردم یک ردا برای خودشون درست کنن. این استفاده ابزاری از فقر هست و ضمن
آقای مدویزاد، حالا ببخشید من صحبتتون رو قطع میکنم، سوال مشخص هم این هست که آیا شما این اظهارات آقای خامنه ای رو میتونید حمایت از رئیسی و قالیباف ارزیابی بکنید یا نه مرتبط نیست این دوتا موضوع با هم؟
فکر میکنم نمیتونیم بگیم حمایت مستقیم از آقای رئیسی است. نوعی تعیین دستور کار برای آینده کشور هست. یعنی او میگوید که حتی من ممکن هست با حسن روحانی هم کار بکنم، اما هر کسی که رئیس جمهور شد، از جمله اگر حسن روحانی رئیس جمهور شد، به جای پیگیری وعده هایی مثل حقوق شهروندی، به جای پیگیری وعده هایی مثل رابطه با ایالات متحده آمریکا، باز کردن درهای ایران، جذب سرمایه گذاری خارجی، کاستن از فضای امنیتی، باید به دنبال اون دستور کاری که من میگویم برود. در واقع میخوام بگم اقتصاد مقاومتی یه نخود سیاست. آیت الله خامنه ای میگوید که اگر نامزدی غیر از نامزد مورد علاقه من رئیس جمهور شد، باید بره دنبال این نخودسیایی که من اسمش رو گذاشتم اقتصاد مقاومتی.
حالا از فرصتی که داریم استفاده میکنم آقای مدوی آزاد، یه سوالم بپرسم در ارتباط با اظهارات تازه آقای روحانی در کرمان که بحث حصر رو مطرح کرد و به شکل تلویحی هم ایشون دوباره اون وعده خودش رو تکرار کرد. البته گفتش که با تمام توان پیگیری میکنم، مشخصا نگفت که حالا حتما حصر رو رفع خواهم کرد، اما وعده پیگیریش رو به شکلی داد. آقای روحانی ازش انتقاد میشه که در این 4 سال قدم جدی بر نداشته برای این مسئله، و در این حال برخی هم بودند کسانی که میگن که اصولا رئیس جمهور توانی نداره در این زمینه. شما این انتقاد از آقای روحانی رو چطور میبینید؟
حقیقت اینه که آقای روحانی در اجرای بخش اعظمی از وعده های سیاسی و اجتماعی خودش ناکام مونده. این واقعیت رو نمیشه انکار کرد. وعده هایی که او به صراحت داده بود یا نه از او توقع میرفت رو نتونست اجرا بکنه. اما بخش بزرگی از طبقه متوسط که در واقع مطالبه گر این وعده ها بود، همچنان به او همدلی نشون میده ظاهرا، یا حداقل میتونیم بگیم بر مبنای انتخابات مجلس سال 94 تا اون مقطع همدلی نشان میداد، چون قدرت کافی رو در او نمیبینه و واضح هست که کسی که کارشکنی میکنه نهادهای وابسته به کانون مرکزی قدرت، شخص آیت الله خامنه ای، سپاه و دستگاه قضایی هست. من روند جدیدی رو در شعارهای آقای روحانی میبینم. بارها تاکید کرده که من در این 4 سال اگر رأی بگیرم دیگه از حقوق مردم عقب نشینی نمیکنم. نمیدونم آیا 4 سال بعد به این وعده‌اش عمل خواهد کرد یا نه، اما منطقا رئیس جمهور در دور دومش میتونه آزادتر رفتار کنه با فراغ بال بیشتری. ضمن اینکه با شکست خوردن سیاست‌های خارجی آقای روحانی و با بن‌بست رسیدن بخشی از وعده‌هایی که در حوزه‌های اجتماعی داده، اون ناگزیر هست به سمت اجرای وعده‌هایی بره که دل طبقه متوسط رو به دست بیاره، وگرنه تمام کانون و سبد رأیش رو از دست خواهد داد. من فکر می‌کنم مسئله حقوق شهروندی از جمله آزادی محصوران جنبش سبز و زندانیان جنبش سبز در واقع یکی از کانون‌های اصلی منازعات سیاسی در 4 سال آینده خواهد بود.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان بود. اما در حالی که برخی از مسئولان در ماه‌های گذشته بارها درباره رشد حاشیه‌نشینی در کشور هشدار دادند. رئیس انجمن مددکاری میگوید هیچ کدام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران تعریف درستی از حاشیه نشینی ندارند. حاشیه نشینی سوال نخست مناظره روز جمعه گذشته بود که واکنش برخی از مسئولان را به پاسخ نامزدها برانگیخت. برخی از مسئولان و فعالان های اجتماعی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را متهم کردند که با حاشیه نشینی برخوردی سطحی داشتند. همکارم آزاده اسدی گزارش میده.
یک روز بعد از اینکه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مناظره تلویزیونی خود نظرشان را درباره حاشیه نشینی اعلام کردند، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت این نامزدها تعریف درستی از حاشیه نشینی ندارند و برخورد آنها با این موضوع سطحی است. این واکنش پس از پاسخهای 6 نامزد به نخستین سوال مناظره صورت گرفت. وقتی مصطفی میرسلیم نگاهش را درباره حاشیه نشینی توصیف کرد.
این روستاییان که نتوانستند درست از امکانات آبی استفاده کنند، ناگزیر به حاشیه شهرها پناه بردند، نتوانستند از بهداشت و درمان درست برخوردار بشوند، نتوانستند از آموزش پرورش صحیح برخوردار بشوند و ای بسا که بر مواجهه با مشکلات با یأس و افسردگی پناه به مواد مخدر بودند.
و حسن روحانی رئیس جمهور کشور با برشمردن عوامل مختلف نتوانست دو دلیل مشخص حاشیه نشینی را از دید خود ذکر کند.
پس یک مسئله مهم مسئله بیکاری است که اگر طرف میخواست در موطن خودش زندگی بکنه شغل مناسب یا درآمد مناسب نداشت. مسئله دوم مسئله عدم تعادل هست.
خیلی متشکر. وقت جناب عالی
تمام. اسحاق جهانگیری به صورت کلی از ضرورت توجه به حاشیه نشین ها گفت.
تقریبا تمام حاشیه نشین ها در این دولت بیمه شدن. مسئله سلامت اونها مراکز بهداشت و درمان در مراکز حاشیه نشینی مستقر شد.
مصطفی هاشمی تبا درباره حاشیه نشینی نظر مشخصی را ارائه نکرد.
ما بحث های مختلف رو در کنار هم قرار می دهیم و اولویت برای اونها قائل نباشیم موجب میشه که بعضی از مسائل که بیشتر در چشم میخوره بیشتر مورد توجه قرار بگیره و مسائل مهم
محمد باقر قالیباف مشکل حاشیه نشین ها را در افزایش پیدا نکردن یارانه ها دانست و آمار 11 میلیون نفری را مطرح کرد.
اونا گلمندیشون این هست که در 7 سال گذشته با توجه به افزایش گرانی و تورمی که اتفاق افتاده ارزش اون 45500 تومان امروز به کمتر از 15000 تومان رسید.
و ابراهیم رئیسی آمار حاشیه نشینان قالیباف را تصحیح کرد و گفت باید دنبال عوامل
گشت. آمار 11 میلیون مربوط به سال 92 هست. الان آمار شاید تا 16 میلیون بشود گفت. آمار دقیق باید نسبت به حاشیه نشینی معلوم بشه اولا. سخن در این است که الان ما با عزیزانمون که در حاشیه شهرها سکونت دارن چه بکنیم؟ اولین گام
حالا حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است نامزدها حتی آمار درستی از حاشیه نشینی ندارند و با ارائه آمار وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد 19 میلیون نفر در ایران در مناطق ناکارآمد زندگی می‌کنند. او بافت‌های فرسوده، بافت‌های تاریخی، روستاهای الحاقی به مناطق شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی را 4 منطقه تشکیل دهنده محلات ناکارآمد شهری معرفی کرد. رئیس انجمن مددکاری ابراز تأسف کرده که حتی یک نفر از 6 کاندیدای ریاست جمهوری سند ملی احیای بهسازی، نوسازی و توانمندسازی محلات ناکارآمد شهری را نخوانده بود. آنطور که حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا میگوید مسئولان معمولاً نگاه درستی به عوامل حاشیه نشینی ندارند و معمولاً هم چرخه بی‌توجهی آنها تکرار می‌شود.
اگر فرض کنیم که عواملی مثل تورم، بیکاری یا به هر حال مجموعه نظام اقتصادی اجتماعی است که حاشیه نشینی رو تولید میکنه، طبیعتاً در تولید حاشیه نشینی تأثیر نخواهد داشت اون برنامه ها. این علت ها برمیگرده به نظام کل کشور، یعنی نظام اقتصادی اگر تغییر چندانی نکنه خب همین آش و همین کاسه خواهد موند و نظام اقتصادی ما تغییر نخواهد کرد مگر نظام سیاسی به خودش تکونی بده. ولی این نوع از بی‌توجهی، بی‌تدبیری، کوته‌بینی آدمایی که سرنوشت سیاسی مملکت رو تو دست دارن و لجاجتی که در ادامه اون سیاست هایی دارن که شکست خورده و خودشون هم به این شکست اذعان میکنن با این آمار باعث میشه که افق و امیدوار کننده برای حل مشکل یا کاهش مشکل دیده نشه. یعنی علت ها احتمالا سر جای خودشون میمونن و شاید اضافه هم بشن.
از 2 سال پیش تا کنون در پی درخواست رهبر ایران، قوای سه‌گانه و بسیاری از نهادها مأمور حل و فصل مشکلات حاشیه نشین‌ها شدند. موضوعی که به سؤالی در مناظره انتخابات ریاست جمهوری تبدیل شد و کمی پس از بالا گرفتن انتقادها به نگاه نامزدها به این موضوع، قائم مقام وزیر بهداشت اعلام کرد 11 میلیون حاشیه نشین در دولت حسن روحانی با اجرای طرح تحول سلامت پوشش داده شدند. از حاشیه نشینی به عنوان یکی از عوامل تشدید آسیب‌های اجتماعی مثل اعتیاد، طلاق، قتل و فساد و جرایم خرد و کلان نام برده می‌شود. رئیس سازمان بهزیستی زمستان سال گذشته از رشد غیر منطقی پدیده حاشیه نشینی و بیکاری به عنوان 2 تهدید جدی کشور نام برد و در مورد رشد آن هشدار داد.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
اما انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا قرار است روز 29 اردیبهشت همزمان با انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شود. گزارش‌ها از تایید صلاحیت تعداد قابل توجهی از نامزدهای اصلاح طلب در این دوره از انتخابات حکایت دارد و در همین حال گزارش‌هایی هم از رد صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب در شهرستان‌های مختلف گزارش شده است. اما آیا اینکه شورای شهر به ویژه در کلان شهری همچون تهران به یک آشنا به ابعاد سیاسی مشکلات نیازمند است یا یک خبره در مدیریت شهری و شهرسازی؟ تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در گفتگو با همکارم الهه روانشاد در مورد انتخابات شورای شهر و روستا نخست به این پرسش پاسخ داده است.
به طور کلی لیست اصلاح طلبان در حال حاضر با یک چالش مواجهه. آیا این لیست متخصصین و افراد ضد فساد خواهد بود یا اینکه مقلوب آقازاده ها و لیست افراد مشهور خواهد شد؟ بدنه اجتماعی از این اصلاح طلبان میخواهد لیستی بدهد بر اساس ضد فساد بودن و در این حال متخصص بودن، آقازاده بودن یا مدیر سابقه دار بودن ملاک اصلی در لیست قرار نگیره.
آقای رحمانی، اصلاح طلبان میگن که در شهرهای مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان و کرج نامزدهاشون رد صلاحیت شدن. اصولگرایان بیشتر در تهران معترض بودن. ارزیابی شما از این مسئله چه هست؟
یک سری افراد به دلایل مالی یا خلافهای دیگه رد صلاحیت شدن. این رد صلاحیت ها در یه جهان بستگی به نیروهای فشار هم داره، ولی به هر شکل در شوراها یک دست دلبازی بیشتری در تایید صلاحیت افراد مدنی و چهره های مدنی وجود داشته. شما چون فعالان زن مدنی در تهران تایید صلاحیت شدن که اینا حتی ممکنه تو مجلس هم تایید صلاحیت نشن، ولی در مورد رد صلاحیت بعضی مسائلی مثل پرونده های اقتصادی و امثال هم معلومه که اونم صحت سقمش بستگی داره که آدم اطلاعات داشته باشه تا بتواند قضاوت کنه.
آقای رحمانی، از سوی دیگه برخی از اصولگرایان اعتراض کردند به اینکه تعدادی از اصلاح طلبانی که تایید صلاحیت شدن پرونده قضایی داشتن. حالا سوال از شما اینه که آیا این احتمال وجود داره که اونهایی که تایید صلاحیت شدن به ناگهان صلاحیتشون رد بشه؟
ببینید، این فشار وجود داره. به خود اطلاعات سپاه حتی به تایید صلاحیت آقای محسن هاشمی هم اعتراض داره، به تایید صلاحیت عماد بهاور عبدالله مومنی هم اعتراض کرده و به تایید صلاحیت بعضی فعالان مدنی هم اعتراض کرده. حتی میگن که تقاضا کرده 15 نفر تو تهران که صلاحیتشون تایید شده اینا رد بشن. بستگی به مقاومت اون هیئت نظارت و هیئت اجرایی داره. هیئت نظارت خب زیر نظر شورای نگهبان نیست، زیر نظر مجلس. هیئت اجرایی هم دولته، باید چقدر مقاومت صورت میگیره. مراجع رفتن کسب اطلاع کردن و بعد این افراد رو تایید کردن. یکی اینکه آیا پرونده قضایی گذاشته مانع محرومیت میشه؟ قانون این چند حرفی نزده یه نفر که محکوم هم بشه حتی به غلط یا درست بعد از اون که از همه حقوقش محروم نمیشه، مگه قانون پیش بینی کرده باشه؟ در حقیقت یک نوع اعمال فشار امنیتی است و یک مقدارم جفسازی است و یک مقدارم مرعوب کردن. اطلاعات سپاه تمایل داره تا اونجایی که امکان داره از چهره‌هایی که مطلوب دیدگاه خودش نیست مثل محسن هاشمی نتوانه وارد شوراهای شهر بشه، چون احساس میکنن میتوانه شهردار آیندن بشه، ولی اینا امکان شوراها ارتباط با مردم بیشتره، گفتگو با مردم صورت میگیره و یک نوع آگاهی بخشی گسترده‌ای در شهر صورت میگیره که اینا مطلوب جریان انصاف طلب در ایران نیست.
آقای رحمانی، انتخاب یک شورای کارآمد تا چه حد در انتخاب شهردار کارآمد میتونه موثر باشه؟
اگر شورا کارآمد و ناظر باشه میتواند شهردار رو کنترل کنه. در دوره گذشته آقای قالیباف بود که شورای شهر رو کنترل میکرد، چون شورای شهر رو تو انتخابات دونستن از دست اصلاح طلبات درارن و آقای کامران رئیسش بشه و رابطه ایشان با آقای قالیباف رابطه کاملا نزدیکی بود و همچنین چند نفر تیپ تیپای بودن که چندان کارایی و تخصص نداشتن. واقعیت اینه یک شورای سالم حتی نسبی که خودش در معرض افکار عمومی قرار بده میتواند بخصوص در تهران یک مقدار و جلوی فاجعه رو بگیر. ما در چنین شرایط قرار داریم و به چنین شورایی نیاز هست.
با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله بعدی رادیو فردا در ساعت 24 خواهد بود. فعلا بدرود.